أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به صفحه 168. خب تا کجا خونده بودیم؟ ثم لصاحب ان لصاحب المعالم این کلام صاحب معالم هم بذارید باشه، ما یه سفر هم نمیخونیم. یه توضیحیه که احتمال میدن مرحوم شیخ احتمال میدن که این تفصیلی که خودشون دارن بیان میکنند مرحوم صاحب معالم هم تو همین مایه ها دارن یه چنین تفصیلی رو قائل میشن، هم یک نوع تأییدیه بر کلام شیخ و هم یک نوع انطباقیه بر کلام مرحوم محقق قومی، میرزای قومی. چون یه خورده من الان دیدم یادم اومد، من اگه بخوام این کلامو توضیح بدم باید معالمو بیارم توضیح بدم، چون کلام به شدت مندمج شده توی رسائل، عباراتو باید بیام قشنگ بخونیم تا مقصود کاملا روشن بشه. این یه صفحه که یک نقل قولیه که مرحوم شیخ از صاحب معالم در تایید تفصیل و این احتمال این که این تفصیل تفصیلیه که ایشون هم قبول دارن مطرح میکنن. حالا فل جمله اینطوری، لذا ما از صفحه 169 ثم انک قد عرفته، چون مرحوم شیخ در واقع اینجا میخوان حالت یک جمع‌بندی رو انجام بدن و ایشالله بحث رو تموم کنن ایشالله. ثم انک قد عرفته ان منات الحجیه والاعتبار فی دلالت الالفاظ هو الظهور العرفی. بین تقریبا بحث تموم شده است. مرحوم شیخ جواب مرحوم میرزای قومی رو به همون سبکی که گفتیم که جواب داد ولی جواب نداد مطرح میکنن. حالا یه حالت خلاصه بحث رو دارن مطرح میکنن. قد عرفته ان منات الحجیه والاعتبار فی دلالت الالفاظ هو ظهور العرفی. منات حجیت و اعتبار در دلالت الفاظ ظهور عرفیه. حجیت چی؟ حجیت داره ظهور عرفی. ظهور عرفی چیه؟ و هو کون الکلام به حیث یهمل عرفن علا ذالک المعنا. خود کلام به نفسه کلام، اینو با توضیح صفحه 160 میگم، خود کلام به حیثی باشه که عرفاً بر این معنا بتونه چیکار کنه؟ هم بشه، دلالت بر این معنا داشته باشه. این جمله رو دقت کنید، ولو به واسطه القرائن المقامیه المکتنفه بالکلام. وقتی که داریم میگیم بنفسه، منظورمون قرائن منفصله نیست، ولی نفی قرائن مقامیه مکتنفه هم نیست. وقتی میگیم کلام به نفس دلالت بکنه، منظورمون نیست به لفظ دلالت بکنه، یعنی همین این الفاظ چه معنایی رو دارن میرسونن، نه منظورمون نیست. منظورمون از به نفس اینه که منفصله نباشه، جدا نباشه، یه چیز دیگه ای بخواد. ولی منظورمون این هست که قرائن مقامیه ای که لفظ نیستند، حال متکلمه، حال مخاطبه، تو ذهن عقلیه ایه که تو ذهن مکتنفه، ایشون هم تعبیر به مقامیه میکنه هم به مکتنفه میکنه، یعنی قرائنی که کلام رو پوشاندن. قرائن عقلیه چون قرائن لبیه هستن، میدونید دیگه، ولو منفصله باشن قرائن عقلیه، ولی اکثر قریب به اتفاق علما میگن قرائن عقلیه کلمتصلن، مکتنفند. چرا؟ چون جدا نیستن. وقتی که تو فهم تأثیر دارن، همین الان که جمله داره میاد، این حسای عقلی چیکار میکنه؟ تو فهم تأثیر میذاره. لذایشون تعبیر میکنه ولو این که میگم کلام به نفسه دلالت بر معنای مراد متکلم بکنه، زنده به مراد متکلم ایجاد کنه، ولو به واسطه قرائن مقامیه، ولو به واسطه قرائن مقامیه ای که مکتنف به کلامه، مکتنف به کلامه. من تو حرفا من اینو رو خیلی تاکید داشتم، یعنی از این قرینه اونجا داشتم توضیح میدادم. یه پرانتز کوچولو باز کنم. ببین آقا، ما تو بحث حجت ظواهر بند قبلا یه تشکیکی تو کلام شیخ کرده بودم. اون تشکیکم این بود که آقا واقعا عقلا ظهور براشون من باب زن حجت یا من باب اطمینان؟ درسته؟ گفتم واقعا ما الان با شما صحبت میکنیم، شما اطمینان دارید من این حرفی که دارم میزنم منظورم اینه، و شما ظن به مراد من پیدا میکنید یا گمان یا اطمینان؟ اطمینان عرفی منظورم، این احتمال اون چیزی که دارید میفهمید خلافش رو، احتمال خلافش رو خیلی ضعیف میدونید. گفتیم که حجت، اما اینو دقت کنید، شاید مرحوم شیخ هم قبول داشته باشه که در واقع در محاورات عرفیه اغلا اطمینان به مراد متکلم پیدا میکنن، شاید اینو قبول داشته باشه، شاید قبول داشته نمیتونم، اما مطمئنن نسبت به کلام شارع و چه روایات و چه آیات بیشتر از زن نمیشه حاصل کرد. من بعید نمیدونم که منظور آقایون از حجیت ظواهر، حجیت ظواهر یعنی در واقع عمل کرده عقلا نسبت به کلامی که در گذشته صادر شده دارن، یعنی این هیچ تو کلامشون هست، ظاهر کلامو که نگاه میکنید نه، آقایی میگن در محاورات عقلاییه عقلا به زن به مراد که میرسن حجیت میدن. نه، شاید اینطوری نباشه، تو محاورات عرفی اینطوری نیست، نه اطمینان پیدا میکنم اصلا زن نیست. یه حرفه. ولی مگه ما داریم در مورد محاورات عرفی چه ربطی به ما داره؟ مگه ما الان با شعار رو در رویم رو داریم محاوره میکنیم؟ چه ربطی به ما داره؟ ربطی به ما نداره. اون چیزی که برای ما مهمه عملکرد عقلا در رابطه با متنی که در گذشته صادر شده، این موضوع بحث ماست. بلا چرا؟ چون بین این دو تا فرق هست. اینا همه عقلا قبول دارن که بین این دو تا منی که الان با شما دارم صحبت میکنم، فرق تو فهم مراد من و مراد شما با کسی که 1000 سال پیش یا اصلا 100 سال پیش صحبت کرده. نه نه، فرق نمیذارن. نه، من نمیخوام بگم بین من قصد و غیر من قصد، کلام میرزا رو نمیخوام بگم که بگم این زن مطلق اون زن خاصه، من اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم خود اغلا بین من قصد و غیر من قصد لااقل تو این مقدار فرق دارن که در من قصد، اون جایی که منشافه داره صورت میگیره، احتمالا اطمینان حاصل کنن. در غیر من قصد احتمالا زن خاصی جا زن ایجاد میکنن. بادام کلام شیخه، این منافات به کلام شیخ نداره، یعنی با منطبق بر کلام میرزا نیست، این کلام شیخ، چون زن خاص دارم تعبیر میکنم. ولی میخوام بگم که شاید مقصود علمای بزرگی که وقتی دارن در بحث حجیت ظواهر بحث میکنن بیشتر از گمان بالا نمیاند، در صورتی که اصلا بعید نیست در محاورات عرفی اطمینان معیار باشه، شاید مقصودشون حیث محاوره نسبت به کلام گذشته است، از این حیث بحث زنی بودن رو مطرح میکنن. درسته؟ چون بحث این بحث اطمینانی که اصلا ربطی نداره به مورد بحث ما تو اصول و تو بحث فقه ما نیست که، لذا درسته لفظ محاورات عرفی گفته میشه ولی با این حیث گفته میشه، لذا بیشتر از گمان و زن حاصل نمیشه، لذا حرفشون درسته، اون تشکیکی که بنده کردم تشکیک دو این نبوده، تشکیک تو محاورات عرفی است. بله تو محاورات عرفی ظاهرا زن حاصل نمیشه بلکه اطمینان حاصل میشه، اشکال به آقایون نبوده. اینو دقت داشته باشیم، اصلا بعید نیست که چنین چیزی مد نظر آقایون بوده باشه. اطمینان و غیر منقوصه من باب زنه، ولی زن خاص عقلایی. زوار کتاب یا اخبار فرق نمیکنه. خب نه 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 نه، من ادامه میدم، میخوام اینو بگم، میخوام بگم تو بحث حجیت زوار همون صفحه ندارم 137 بود که بود وارد شدیم که ایشون میگفت زنی که حاصل میشه از محاورات عرفی اون حجت منباب بنای عقلا، این ظاهرا مربوط به کلامی که در گذشته صادر شده، یعنی در عرف ناظر به کلامی که قبلا صادر شده بیشتر از زن حاصل نمیشه، ولی عقلا عمل میکنن بهش با ابزارهای عقلایشون میفهمنش. یه چنین چیزی شاید سوالاتون رو متوجه نشدن، بعدش در خدمتتون. بعید ندونید بشه این تفکیک رو قائل شد بین محاورات عرفیه مشافهی منقصدی و بین محاورات ابزارهای فهم عقلایی در غیر مشافهی و غیر منقصد. خب شاهدهایی هم که میارن همشون غیر منقصدیه دیگه، مثل اقاریر، دوائی، شهود، نمیدونم وسایا، همه اینا دیگه، اونم مشکل نداره، اتفاقا تایید حرف ماست که فرمودید. اون شواهدی هم که میارن، شواهد عقلایی میارن غیر از مشافهیه، شواهد نه نه، این که تو مثال ها گاهی وقتا من نمیخوام ماله کشی کنم بعضی حرفا رو، من اگر آقایون تو بعضی از مثال هاشون واقعا دارم مشافهی رو میگم، من به نظرم من شخصا قبول ندارم که عقلا دارم با دلیل زنی مشافهه و محاوره میکنم. حالا همینطوری کنار بحث آدم به حرفی خودش بزن، ولی نمیخوام توجیه بکنم، ولی بعید نمیدونم که این دقت تو ذهن آقایون بوده، لذا بحث زن رو که اگه هم جایی میبینید واقعا شواهدی میارن که نه همین محاورات هم دارن بیان میکنن، خب وفیهه. ثم انک قد عرفت ان منات الحجیه و الاعتبا فی دلالت الالفاظ هو ظهور العرفی و هو کون الکلام به حیث یحمل عرفا علی ذلک المعنا ولو به واسطه القرائن المقامی المکتنفه بالکلام. پس دقت کنید، قرائن مکتنفه و قرائن مقامی قرائن متصلند ولو عقلی باشن که کل منفصلند کل متصلند، اینها همون به نفسه کلامه. پس به نفسه کلام رو خشک معنا نکنیم، بگیم به نفسه کلام یعنی به نفسه از الفاظ، نه به نفسه کلام یعنی به نفسه کلام. این کلام تو مقامی که ساده شده، مقام خارج از لفظه ولی تو فهم همین کلام دخیله، حال خارج از لفظه، عقل خارج از لفظه، عقل مکتنف، ولی همش چیه؟ اینا همش همون به نفسه همینه، ولو به واسطه القرائن المقامیه المکتنفه بالکلام. فلا فرق بین افادت الکلام از زنه بالمراد و عدمه ها، فرقی هم نمی کنه که کلام زنه بالفعل، این زن رو بنویسید بالفعل، میخواد کلام زنه بالفعل به مراد ایجاد بکنه، میخواد زنه بالفعل به مراد ایجاد نکنه. یعنی منظور ایشون همون ظن نوعیه دیگه، یعنی همین که قابلیت ایجاد ظن نوعی رو داشته باشه، ولو برای یه نفر برای ده نفر، به خاطر اینکه تو ذهنشون چیزای دیگه، یه ظن بالفعل هم ایجاد نکنه. قابلیت ایجاد ظن به مراد متکلم رو که داشته باشه، قابلیتش رو ولو بالفعل هم نشه، مشکلی نیست. ولو بین وجود زن غیر المعتبر علا خلافهی و عدمه، و فرقی هم نمی کنه که زن غیر معتبر برخلافش باشه یا برخلافش نباشه. اینا خصوصیات زن نوعیه دیگه. زن نوعی میخوای شما زن شخصی پیدا کن یا نکن، در صورتی که طبیعتا تو زن نوعی عموما زن شخصی هم حاصل میشه، زن بالفعل هم حاصل میشه، ولی میخوادم دلیل اینو دقت کن. این جمله یه جمله به نظرم حواسم باید جمع باشه. جمله دوم، فرقی هم نمیکنه که زن غیر معتبر برخلافش باشه یا نه، این جمله هم حواسم باشه. گاهی وقتا ما میگیم آقا ببینید فلان چیز حجت نیست، ولی اینو واقعا اگر وجود داشته باشه شما ببین دقت کنید، چون بحث بحث عقلاییه، بحث ظواهره که حاکم براش عقلاست، حواسمون باشه که بعضی از چیز، بعضی از قرائن در بعضی از ظروف برای عقلا حجت میشوند که در بعضی از ظروف دیگه حجت نمیشوند. بعضی از مثال‌هایی که زده میشه برای اینکه آقای شیخ این چه حرفیه که شما میفرمایید که زن غیر معتبر برخلاف، ببین اینجا زن غیر معتبر برخلافه و نوع عقلا به این زن غیر معتبر هم چیه توجه میکنن. خب این زن غیر معتبر نیست، این زن ببخش معتبره، این زنیه که با توجه به شرایطی که فرض کردید معتبر شده، مکتنف به کلام هم هست، لذا از کلام دیگه اون برداشت رو نمیشه کرد، این برداشت رو باید کرد. گول مثال ها رو نخورید، دقت کنید. معلومه شیخ داره کبرا میگه، داره حد وسط رو داره میگه، میگه زن غیر معتبر یعنی زنی که عقلا هیچ ارزشی براش قائل نیستند. همین دلیل زنی گاهی وقتا در بعضی از شرایط که انسداد ایجاد میشه برای عقلا چیه؟ ارزشمند میشه. این حواستون باشه. بذار بعضی از مثالایی که بعضی از معاشی میزنن اینا در واقع خلط تطبیقی اتفاق افتاده که فکر کردن چون مثلا دلیلی بر حجیتش نیست تو مرحله اول پس زن غیر معتبره، بعد مثالو تو میبرن گوشه رینگ یه جایی قرار میدن واقعا حرفشون درسته، وقتی نگاه میکنن میگن زن اونجا معتبره، کی گفته غیر معتبره؟ لذا ذیل همین کبرای مرحوم شیخ قرار میگیره. پس ما یه کلامی داریم، قرائن مکتنفه داره، این قرائن مکتنفه که شکل گرفت ظهور نوعی که ایجاد شد، ولو ظهور شخصی برای کسی هم حاصل نشه، برای یه نفر دو نفر پنج نفر حاصل نشه مشکلی نداره، این ظهور که شکل گرفت این حجیت ظواهره. میخواد زن غیر معتبر بر خلافش باشه، میخواد نباشه، چون ظهور نوعی شکل گرفته. اگر این قرینه مهمی باشه که عقلا بهش عمل میکنن، اصلا ظهور نوعی شکل نخواهد گرفت. نو دقت کنید، نگاهی وقتا لیز میخوره ذهن آدم. ولا بین، لا فرق بین افادته از زن بالمراد ولا بین وجود زن غیر المعتبر علا خلافهی و عدمه، لأن ما ذکرنا من الحجه علا العمل بها جارن فی جمعی صور المذکوره. این چیزی که ذکر کردیم از حجیتی که توی ظهور عرفی شکل میگیره تو همه صور مذکوره جریان پیدا میکنه. این رو واقعا به عنوان یک موضوع تحقیق برای خودتون قرار بدید، این بحث زن نوعی در دلالات و زن نوعی در امارات یعنی دو طرق، این رو یک بار باید مفصل بازش کرد، در موردش صحبت کرد، یه جلسه دو جلسه جدا میخواد. زن نوعی یعنی زن نوعی و واقعا عقلا آیا به زن نوعی در امارات و در دلالات دارن عمل میکنن، لذا این زن فعلی براشون مهم نیست، لذا زن غیر معتبر براشون. این تحلیلش خود نیازه به که یه بار آدم مستقل روی اینا فکر بکنه که کمک بشه برای اینکه بقیه جاها هم چیکار کنه دیگه، یه مبنای مستقر ذهنش تو ذهن آدم شکل بگیره. قرائن دلایل زنی غیر معتبر، نسبت زن نوعی با زن شخصی و با قرائن غیر معتبر زنی، نسبت اینا چطوری برقرار میشه؟ از این حیث دارم میگم چون عقلایی هم داره دیده میشه. یعنی ببینید یه جمله رو خدمتتون عرض کنم دوباره از اون قرائن دیگه، از اون قرائنی که نشون میده مرحوم شیخ خیلی عقل، اینجا که بحث زواره که عقلاییه اینن و اینن همین کلمات رو مرحوم شیخ توی امارات هم میگه، اینن و اینن مرحوم شیخ همین جملات رو در امارات هم میگه. یعنی تو امارات میفهمد خبر واحد طریقی که زن نوعی ایجاد میکنه، بعد لذا زن غیر معتبر برخلافش نمیدن. این کاملا یک دستگاه بودن رو داره نشون میده. یعنی تحلیلی که مرحوم شیخ داره از امارات برای اثبات صدور و از امارات برای اثبات فهم و مراد متکلم استفاده میکنه، اینا ببینید یه جمله چند روز پیش اشاره کردم، جمله مهمیه به نظرم. ببین اینطوری بگم، تحلیل مشترک بین امارات صدوریه و امارات دلالیه حکایت از منبع مشترک و واحد در تحلیل دارد. یعنی شما نگاه بکنید، ایشون دلالت رو که بحث میکنه حرف از ظن نوعی میزنه، ظن نوعی رو که توضیح میده نفی ظن شخص، یعنی نفی منظورم اینه که لا به شرط نسبت به ظن شخصیه، لا به شرط نسبت به ظن غیر معتبره. این تو دلالته. توی امارات صدوری هم همینطوره، تو امارات هم همینطوره، تو امارات هم حرف از ظن نوعی میزنه با همین دوتا شاخصه، درسته؟ این یک چی؟ تحلیل مشترک، یعنی اینقدر ختم بده، تحلیل مشترک بین امارات صدوریه و امارات دلالیه حکایت از منبع مشترک و واحد در تحلیل. بعد اینو داشته باشید، حالا اون طرف قضیه رو نگاه کنید. مرحوم شیخ وقتی میخواد بحث حجیت رو معنا کنه، معنای حجیت که قبلا اشاره کردم، گفتم معنا وقتی میرسه میگه حجیت ظهور چیه؟ بگید القاء، عبارتو بخونید، عبارتو این عبارتو بخونید، دو صفحه پیش بود، یعنی سه صفحه پیش بود. خدایا نه، بیشتر از سه صفحه پیش بوده، نه بیشتر از سه صفحه 162 و بالجمله فظواهر الالفاظ حجتون به معنا عدم الاعتماد به احتمال ارادت خلافه، عدم الاعتنا به احتمال ارادت خلافه. اینو من بحث کردم یا بحث نکردم؟ خب یه کوچولو حالا بیشتر رو. حجیت امارات رو صفحه چند جلد 3 بود خوندی؟ صفحه 425 جلد 3 رو بیارید، جلد 3 چیز که چی؟ آقای دوستان شما رو بیارید، صفحه 423 یا 25 اونجا حجیت اماره رو داره بحث میکنه، میگه حجیت اماره به معنای این صفحه 162 بود. خب خب یک جعلو بفهمید معدا للواقع به منزلت العدم، احسن. یکی دیگه هم هست، بله بله این هست، فکر کنم جلوترم هست، در مورد استثاب هم میشه این حرف رو میزنه، خیلی جالبه. خب این جعل احتمال مخالفت همون عدم احتمال، عدم اعتنا به احتمال خلافه دیگه، به منزلت العدم. یعنی مرحوم شیخ تو نگاه میکنید میبینید که وقتی حجیت ظواهر رو داره توضیح میده، ظاهر زن فرض شده، میگه که اون درصد خطاپذیری که در واقع ظنون دلالی وجود داره رو حجت، یعنی اون درصد به منزله عدم فرض میشه، لذا تعبیر میکنم به کل علم. همین حرف رو مرحوم شیخ تو امارات هم میزنه، عیناً فعیناً میفرماید امارات هم حجتاً یعنی همین، یعنی ظنیه که در واقع احتمال خلافش رو کلدن فرض میکنه. خب این نشون از چیه؟ این نشون از اینه که منبعی که داره اینا رو تحلیل میکنه یه چیزه. مثل یه توضیح بدم بعد فکر کنم اینطور راحت تر میفهمید. الان شما میرید کلام مرحوم آخوند رو میخونید، کلام مرحوم آخوند میفهمد معنای حجت خبر واحد یعنی چی؟ میگه معنای حجت خبر واحد به معنای القاء احتمال خلاف نیست که، به معنای مقبولیته. شعاره میگه من اینو قبول دارم. میگه من قبول دارم یعنی چی؟ میگه قبول دارم به معنای اینکه کل علمه نیست که. کجا کدوم دلیل گفته اماره کل علمه؟ کدوم دلیل گفته خبر واحد کل علمه؟ مرحوم آخوند میگه، میگه من میگم به زبون از خود اینا رو شیخ خودش در آورده. صدق العادل یعنی قبول کن حرف عادل، یعنی چی تتمیم جهل، یعنی چی القاء احتمال خلاف رو بذار احتمال خلاف رو ملغی کن. کجا در اومده؟ کجاش از صدق العادل چنین چیزی در اومده؟ از صدق العادل یعنی قبول کن، مقبولیت. حالا مرحوم شیخ که میشینه بحث میکنه یه جوری دیگه بحث میکنه، میگه آقا من که تعبدی به قضیه نگاه نمیکنم، من تام عقلایی بحث میکنم و صدق العادل هم اشاره به همون فهم عقلاییه، ارشاد به همونه، تعبد نیست که. وقتی میخوام اصلش رو توضیح بدم عقلایی توضیح میدم. بذار نگاه میکنید ببینید، هم از قبل هم از بعد، هم وقتی میخواد حجیت رو توضیح بده حجیت ظواهر رو، ببین حجیت ظواهر که کسی که دیگه ننه جون منم قبول داره که حجت ظواهر حجت عقلاییه، یعنی دیگه منظورم این که هر کسی تو وادی علم اصولم نباشه اینو قبول داره دیگه، اصول اینه که همه قبول دارن حجت ظواهر دیگه چیه جز عقلاییه. ولی وقتی اینو بذارید به عنوان یه محکم، به عنوان محکم، ما خانوادمون، خانواده پدریمون حدود 20 تا آخون داریم، یعنی یه از ما یه خانواده هستیم وقتی دور هم دیگه میشینی یه کسی بخواد اونجا حرف بزنه کار از فیله، چون همشون اینا طلبن، ما فقط پدر بزرگمون تو اون جمع خدا رحمتشون کنه میتونه صحبت کنه چون دیگه پدر بزرگ بود، بقیه اینا چیزن. رضا منظورم اینه که اونجا چون محیط اصولی فقهی ممکنه فضا باشه احتمال داره که مادر بزرگم هم بلد باشه از این چیزا، از این جمع. رضا حجیتو که معنا میکنه توی در واقع ظواهر یه تعریفی میکنه، بعد ببین عیناً فعیناً همون رو توی خبر واحد و اجماع و قول لغوی و همه زنون طرق تو همون جوری معنا میکنه. ما اینکه قبولم نداره خودش تعبدی شو خودش عقلایی شو قبول، ولی اینطوری معنا میکنه. یعنی چی؟ منبعش یکی، اگر این محکم شد حجت ظواهر محکم شد خب اینم شبیه همون شد، پس معلومه اینجا عقلایی داره نگاه هم اوغلاست. یعنی اوغلا در فرقی بین خبر واحد و که ظنیه مثلا و ظن از قول قائل متکلم فرقی نمیبینن، میگن اینا ظن حاصل میشه بعد اینا القا احتمال خلاف میشه، حساب احتمالات. حالا نریم تو اصطلاحش، ولی من عبارت اخرا همونه، همون عبارت اخرا استقراییه که منطقه استقرا، منطقه همون عبارت اخرى همین است. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در واقع مرحوم شیخ بعد این از ورودیش بعد تو خروجیش هم همینطوره، هر دوتایی زن نوعی میشن، تبعات هر دوتایش هم مثل همه، این همون حرفایی که تو ظواهر میزنه از جهت تبعات که آقا زن غیر حجت برخلافش ضربه نمیزنه، زن فعلی اگر حاصل نشه مشکلی ایجاد نمیکنه، همه این حرفا رو تو امارات عیناً فعیناً میزنه. این نشون میده یک منبع داره هر دوتا رو قضاوت میکنه و یه نتیجه واحد داره میگیره. درسته؟ نتیجه چیه؟ نتیجه خیلی روشن اتفاق میفته. پس میخواستم فقط همین نکته رو تأکید کنم که مرومشه قشنگ به این قسمت های پشت پرده است، یعنی اینا اون چیزهایی که به همدیگه وصل میشه، یه نکته به دست میاد که بنده هی تأکید دارم که نظام در واقع نظام اصولی مرحوم شیخ، اصلی ترین عنصر توی تحلیل تو ذهن مرحوم شیخ تحلیل عقلاییه. عقلا دارن علم اصول رو در نظر مرحوم شیخ دارن ساماندهی میکنن. باید ظرایف رو بفهمن ها، نمیخوام کارو، ولی این کلن و مرحوم آخون اینطوری نیست. یقیناً تو فقه وقتی شما اصول عقلای ریختی، اون وقت فقه میشه فقه حساب احتمالات، میشه فقه استقرا، میشه فقه منطق فازی. منطق استدلال مرحوم شیخ میشه منطق فازی، نه منطق سوری، نه منطق ریاضی، میشه منطق چند ارزشی، نه منطق یک ارزشی، دو ارزشی، صفر و یک نیست، به خلاف فقه بعضی از آقایان. اینو دقت بکنید. یعنی میخوام بگم خیلی تاکید داشتم که حواس بحث من به نظرم بحث میزا یکی از قله های رسائله که خیلی از اتفاقات مهم دلالی و نظرات شیخ اینجا داره اتفاق میفته که تو سبک استنباطشون تاثیر داره. بعد حالا اینجا یه عبارت جالب مرحوم شیخ، یه نکته خیلی جالب اینجا، و ما رو به ما یزهر من العلماء، یه سری اتفاقی که از بعضی از رفتارهای علما ظاهر میشه، من التوقف فی العمل بالخبر صحیح المخالف لفتوى المشهور او طرحی ما اعترافهم به عدم حجیت شهره. بین این و ما رو به ما در واقع ادامه لا بین وجود ظن غیر المعتبر علی خلافهیه. یعنی میخواد یه مستاق برای این بیاره، میگه من شیخ گفتم که وقتی ظهور شکل گرفت ظن غیر معتبرم بر خلافش بیاد ضربه بهش نمیزنه. مرحوم شیخ برای خودش یه چالش درست میکنه، میگه ما یه خبر صحیح داریم که دلالت بر فلان وجود فلان چیز داره، یه شهرت داریم، شهرت غیر معتبره، نزد اکثر علما شهرت معتبر نیست، درسته؟ این شهرت در خلاف خبر صحیح میاد. بعد میریم تو رفتار علما نگاه میکنیم، میریم آقایون علما چیکار میکنن؟ توقف میکنن در عمل به خبر صحیح یا طرح میکنن خبر صحیح رو. آقای شیخ الان شما داشتید میفرمودید که وقتی گمان پیدا می، وقتی ظن نوعی به مراد متکلم حاصل میشه، ظن غیر معتبر ضربه نمیزنه. اینجا ظاهرا ضربه که هیچی داره شوتش میکنه، نه تنها ضربه میزنه بلکه حذف میکنه، طرح میکنه. و این چی شد؟ معلومه میفهمید که حواستون باشه این ضربه به دلالت نزده، این ضربه به صدور زده. الفاتحه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.